درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضور دوستان گرامی، جلسه 485 درس مثنوی رو آغاز میکنیم. در آغاز درس غزل 404 رو از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیع کدکنی میخوانیم. آب تو ده گسسته را در دو جهان، سقا تویی بار تو ده شکسته را، بارگه وفا تویی برج نشاط، رخنه شد لشکر دل برهنه شد، میمنه را کله تویی میسره را قبا تویی، می زده میم ما کوفته دیم ما، چشم نهاده ایم ما در تو که توتیا تویی، روی متاب از وفا خاک مریز بر صفا، آب حیاتی و حیا پشت دل و بقا تویی، چرخ تو را ندا کند بهر تو جان فدا کند، هرچه ز تو زیان کند آن همه را دوا تویی، خیز بیار بادهی مرکب هر پیاده‌ای، بهر زکات جان خود ساقی جان ما تویی، این خبر و مجادلی نیست نشان یک دلی، گردن این خبر بزن شحنه کبریا تویی، گردن عربده بزن وسوسه را ز بن بکن، باده خواست در فکن خواست بک خدا تویی، وقت لقای یوسفان مست بودند و کف بران، ما نکمیم از زنان یوسف خوش لقا تویی، از رخ دوست با خبر و از کف خیش بی خبر، این خبریست معتبر پیش تو کوستا تویی، پر کن زان می نهان تا بخوریم بی دهان، تا که بداند این جهان باز که کیمیا تویی، باده کهنه خدا روز الست رهنما، گشته به دست انبیا وارث انبیا تویی. در مثنوی تا بیت 851 از دفتر چهارم پیش رفته بودیم. در داستان سلیمان و بلقیس هستیم. این داستان سلیمان و بلقیس یک داستان، اصلا داستان سلیمان به طور کلی یک داستان پروپیمانیه و منشأ بسیاری از اسطوره ها و افسانه ها و واقعیت ها در ادب و عرفان اسلامی شده که بد نیست من شما رو ارجاع بدم به مدخل سلیمان در فرهنگ اساطیر و داستانواره ها در ادبیات فارسی، تألیف استاد محترم آقای دکتر محمد جعفر یاحقی که از انتشارات فرهنگ معاصره. اینجا وقتی صحبت از سلیمان میشه چندین صفحه درباره سلیمان صحبت کرده مؤلف. من فقط اون عناوینی رو که مرتبط با سلیمانه عنوانش رو میخونم، دیگه شرحش رو نمیخونم. اول شرح حال سلیمان رو آورده، بعد ملک سلیمان یعنی پادشاهی سلیمان، تخت سلیمان. چقدر راجع به تخت سلیمان شنیدیم؟ حافظ ببینید تخت سلیمانه، اصلا جایی که تخت سلیمان هست در جغرافیا، قالیچه سلیمان، منطق و طیر سلیمان، منطق و طیر سلیمانی، منطق یعنی زبان اینجا از نطقه، بلقیس، نگین، نگین سلیمان، من آن نگین سلیمان به هیچ نستانم که گاه گاه در او دست اهرمن باشد، مال حافظ. بعد مور و سلیمان، اینم باز خودش داستانی داره، هدهد و سلیمان، ای هدهد سبا به سبا می فرستمد. سبای اولش با ساده، این از غزلهای بسیار لطیف حافظه، ای هدهد سبا به سبا می فرستمد، بنگر که از کجا به کجا می فرستمد، حیف از طایری چو تو در خاکدان غم، زینجا به آشیان وفا می فرستمد. هدهد. بعد مور و سلیمان، باد در فرمان سلیمان، سلیمان و زبان مرغان، سلیمان و بلقیس و اختلاط روایات جم و سلیمان. برای همه اینا شرحی داده شده و از ادب فارسی و از عرفان، یک خصوصا از ادبیات فارسی شاهدهایی ذکر شده. این خواستم که یه قدری تو فضای داستان سلیمان پیامبر قرار بگیریم. حالا صحبت منطق و طیره. سلیمان زبان مرغان رو میدانسته، این سریع آیه قرآنه، علمنا منطق طیر، یعنی منطق طیر، سخن گفتن مرغان به ما آموخته شده، یعنی خدا به من یه قدرتی داده که من میفهمم پرنده ها چی میگن. از اینجا معلوم میشه که حتما پرنده ها هم یه زبانی دارن و منتها ما نمیفهمیم، یه کسی میتونه به اراده الهی بفهمه. من دقت کردم این مرغ که تخم زیرش میذارن جوجهش در میاد، این با تغییر این قدقدش و تغییر لحنش به بچه‌هاش حرفای مختلف میزنه. وقتی جوجه ها در میان، من که نزدیکش میرم، این یه چیزی میگه، جوجه ها همه فرار میکنن میرن زیر بال و پری. وقتی که در قفس رو باز میکنیم که میخواد جوجه ها رو بیاره بیرون هوا بخورن تغذیه بشن، یه چیز دیگه میگه، همه اینا برمیگردن. وقتی میخواد دعوت کنه که بیاین برگردیم دنبال من تو قفس، یه صدای دیگه میکنه. ما نمیفهمیم چی داره میگه، ولی تفاوت رو میفهمیم. خود این معلومه که این یه زبان داره. سلیمان منطق طیر رو میدونست. نکته مهم اینه که این منطق و طیر یک کلید واژه شده در ادب فارسی و در عرفان اسلامی، و عطار قبل از مولانا یک مثنوی مفصلی سروده تحت عنوان منطق الطیر. یعنی وقتی شما میگید منطق الطیر، اهل ادب و عرفان اولین معنایی که به ذهنشون خطور میکنه کتاب عطاره. خلاصه داستان اون کتابم اینه که مرغان همه تصمیم گرفتن که برن سراغ سیمرغ، سیمرغی که دور از دسترس همه بود، در قاف بود، سیمرغی که تعالی داشت، یعنی در یک ساحت برتر وجودی مقام داشت و مقام داشت. اینها مرغان تصمیم گرفتن که برن. هر مرغی در یه مرحله‌ای اسیر آب و دانه شد، اسیر آب و گل شد، فرو ماند و همینطور ریزش داشت. نهایتاً از جمع همه مرغان 30 مرغ موفق شدن که خودشون رو به سیمرغ برسانن. وقتی اینها از تعلقات بریدند و دیگه اسیر آب و دانه نشدن و به اون قله بلند معرفت و وجود رسیدن، دیگه بین این سیمرغ و اون سیمرغ تفاوتی نبود. این سیمرغ همون سیمرغ بودن، اون سیمرغ همینا بود، یعنی به مقام فناء فی الله رسیدند و بقاء بالله. این جوهر داستان منطق الطیره. اون وقت این کلمه منطق الطیر رو گرفتن، خاقانی در شعر خودش آورده و عطار آورده، مولانا هم اینجا حالا میگه منطق الطیر سلیمانی، بیا ای قدرت سخن گفتن با پرندگان فعال شو. بانگ هر مرغی که می آید سرا، مرغا متفاوتن، متناسب با هر پرندهی زبون اونو باز کن و با اون زبان باش صحبت کن. چون به مرغانت فرستاده است حق، لحن هر مرغی بدادستت سبق، مرغ جبری را زبان جبر گو، مرغ پر اشکسته را از صبر گو، مرغ صابر را تو خوش دار و معاف، مرغ عنقا را بخوان اوصاف قاف، مر کبوتر را حذر فرماز باز، باز را از حلم گو و احتراز، وان خفاشی را که ماندو بی نوا، می کنش با نور جفت و آشنا، کبک جنگی را بیاموزان تو سول، مر خروسان را نما اشراط سو، همچنان می رو زهدهد تا عقاب، ره نما والله اعلم بالصواب. یعنی یک فهرستی از انواع پرندگان، یه طیفی از پرندگان رو اینجا ترسیم میکنه. یه سر طیف هدهده، یه سر طیف عقابه. همچنان می رو زهدهد تا عقاب، یعنی همه رو به قول امروزی ها پوشش بده، همه رو در بر بگیر. سلیمان تو با هر مرغی به زبون اون مرغ حرف بزن. یعنی چی؟ یعنی کسی که میخوای جامعه رو هدایت کنی، با هر کسی متناسب با خودش صحبت کن. کلم الناس علی قدر عقولهم. این شیوه پیامبران دیگه. پیامبران میگن ما نحن معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقولهم. به ما خداوند دستور داده که با مردم به اندازه عقلشون، فراخور خردشون صحبت بکنیم. خب حالا میگوید که منطق طیر سلیمانی، بیا بانگ هر مرغی که می آید سرا، چون به مرغانت فرستاده است حق، حالا که خدا تو رو مأمور کرده که مرغان رو هدایت کنی، لحن هر مرغی بدادستت سبق. سبق یعنی درس، سبق یعنی به اصطلاح برنامه درسی. خدا لحن هر مرغی رو به تو آموخته. مرغ جبری را زبان جبر گو، یعنی اگه یه آدمیه که تو این دنیا همه چیز رو در واقع به خدا نسبت میده و مشرب جبر داره، تو با این به مشرب خودش صحبت کن که این رو از این راه بکشونی. حالا یه مرغ دیگه، مرغ پر اشکسته را از صبر گو. یه مرغی هم هستش که صدمه دیده، شکست باله، مصیبتی دیده، به اون باید صبر بگی. یکی رو جبر بگو، یکی رو صبر بگو. مرغ صابر را تو خوش دار و معاف، مرغ عنقا را بخوان اوصاف قاف. اونی که عنقاست برای اون از قاف صحبت کن، اوصاف قاف را براش بگو. اونی که صبور شکیبایی میکنه اونم باش مهربونی کن، اونم به اصطلاح آسودش بدار. معاف یعنی آسایش، آسوده. مر کبوتر را حذر فرماز باز. به کبوتر بگو که مواظب خودت باش که باز نگیرتت. باز را از حلم گو و احتراز. اونی که طبیعت حمله داره به اون بگو که بردبار باشه، احتراز از حمله بکنه. اینو بهش بگو زیاد دم پر اون نره، به اونم بگو که زیاد چنگ به این نندازه. وان خفاشی را که ماندو بی نوا، خفاش که از نور گریزانه، میکنش با نور جفت و آشنا. پرنده هایی که از نور فرارین، یعنی مردمی که از حقیقت گریزانن، اینا را هم چشم دلشون رو به نور حقیقت روشن کن. کپک جنگی را بیاموزان تو سول. حالا معمولا کسی از کپک به عنوان جنگ یاد نکرده، ولی چی بوده که حالا مولانا صحبت کپک جنگی کرده؟ چون کپک بیچاره همش شکار میشه و خیلی برخلاف عقاب و شاهین و نمیدونم کرکس و اینا اهل جنگ و اینانی، ولی مولانا گفته کپک جنگی را بیاموزان تو سول. مر خروسان را نما اشراط صبح. اشراط به معنای علامت هاست، یعنی خروس که منادی صبحه، نشانه های صبح رو به خروس نشون بده که صبح داره میاد، صبح هدایت داره طلوع میکنه. همچنان میروز هدهد تا عقاب، رهنما، راهنمای همه پرنده ها بشو. از هدهد کوچولوی مظلوم ساده گرفته تا عقاب بزرگ درشت خشن نیرومند، همه اینا رو هدایت کن. همچنان میروز هدهد تا عقاب، رهنما والله اعلم به ثواب. این والله اعلم به ثواب اینا رو برای قافیه میگه، درست هم است، والله اعلم به ثواب، ولی میخواد سر ته قضیه رو هم بیاره و تموم کنه مطلب و یه مهر والله اعلم به ثواب، والله اعلم بالیقین، اینا رو میزنه و درش میبنده. حالا عنوان تازه میاره، آزاد شدن بلقیس از ملک و مست شدن او از شوق ایمان و التفات همت او از همه ملک، منقطع شدن وقت هجرت الا از تخت. میگه بلقیس از دلبستگی به سلطنت آزاد شد، آزاد شدن بلقیس از ملک و مست شدن او از شوق ایمان و التفات همت او، یعنی همتش رو به جای اینکه صرف سلطنت بکنه، حالا از همه ملک التفاتش رو برگردون. منقطع شدن وقت هجرت، وقتی که خواست بیاد نزد سلیمان، از همه چی دل کند، فقط هنوز محبت یه چیز تو دلش مونده بود الا از تخت، تختش رو دوست داشت. خب این تخت به اصطلاح یک نماد قدرت دیگه، و سلاطین بالاترین هنر روزگار خودشون رو تو ساختن تخت و آراستن تخت خودشون به کار می بردن، تخت طاووس و تختهای مختلف و اینا، سعی می کردن قدرت و جاه و جلال خودشون و زیبایی حکومت خودشون رو تو تخت خودشون مجسم کنن. مولانا میگه که بلقیس هنوز محبت این تخت به دلش مونده بود. چون سلیمان سوی مرغان سبا یک سفیری کرد، بست آن جمله را. میگه این مردم سبا، جامعه بلقیسی، مثل مرغان سبا بودن. سلیمان مثل همون شکارچی بود که یه سوتی زد، همه اومدن سراغش، همه رو بست، همه رو در اختیار گرفت. چون سلیمان سوی مرغان سبا یک سفیری کرد، بستان جمله را. جز مگر مرغی که بود بی جان و پر، یا چون ماهی گنگ بود از اصل کر. میگه همه مرغا، همه پرنده ها، در ادب فارسی به جای پرنده میگفتن مرغ. ما امروز وقتی مرغ میگیم فوراً تو ذهنم میاد که کیلوی چنده، مثلا دیروز چند بود، امروز چند شده فلان. مرغ هم نیه که سرشو میبرن و ما میخوریم. مرغ در ذهن ما امروز معنای اولش اینه، ولی قدیم وقتی مرغ میگفتن مطلق پرنده بود. این مرغی رو که ما بهش مرغ میگیم بیشتر ماکیان بهش میگفتن. میگه همه مرغا، یعنی همه آدما، تسلیم شدن، اطاعت کردن، پذیرفتن، مگه بعضیا، جز مگر مرغی که بود بی جان و پر. یعنی اونایی که دیگه به کلی مرده بودن، یعنی هیچ نوری در دلشون نبود، قساوت قلب گرفته بودن. یا چو ماهی گنگ بود از اصل کر، یا اصلا نمیشنوید هر چی سلیمان حرف میزد به گوش اینا فرو نمیرفت، مثل ماهی. ظاهرا ماهی کره، یعنی شما بیرون صدای بکنی ماهی متوجه نمیشه. میگه یه ده مثل ماهی گنگ بودن، از اصل، به قول عوام از بیخ کر بودن. یا چو ماهی گنگ بود از اصل کر. میگه اینا فقط استثناء بودن. بعد خودش از این حرفی که گفته بر میگرده، میگه نی غلط گفتم، که کر گر سر نهد، پیش وحی کبریا سم اشتهد. میگه من میخوام یه چیز بالاتر به شما بگم، همون آدم کرا اگر که بیاد تسلیم بشه، سر بنهد، اطاعت کنه از خدا، کر گر سر نهد پیش وحی کبریا، یعنی آماده بشه که وحی رو بفهمه، خدا گوشش رو باز میکنه. خدا اینقدر لطف و عنایت داره که شما یه قدم به سمت خدا برداری، او هزار قدم به سمت تو میاد. نی غلط گفتم، که کر گر سر نهد پیش وحی کبریا سمعش دهد. چون که بلقیس از دل و جان عزم کرد، بر زمان رفته هم افسوس خورد. خورد خورده، ما برای رعایت قافیه خرد میخونیم. میگه بلقیس از دل و جان، یعنی صمیمانه، صادقانه، عزم ایمان به خدا کرد و پذیرفتن دعوت سلیمان، و افسوس خورد که چرا یه عمری رو دور از خدا زندگی کرده، غیر خدا رو عبادت کرده. بر زمان رفته هم افسوس خورد. ترک مال و ملک کردو آنچنان، که به ترک نام و ننگ آن عاشقان. میگه چطور عاشق میشه یه کسی دیگه قید همه چی رو میزنه؟ نام و ننگ یعنی همه شهرت و اعتبار و خوبی و بدی. کسی که عاشق میشه دیگه خوبی و بدی سرش نمیشه، قید همه چی رو میزنه. این نام و ننگ یک اصطلاحیه در عرفان. حافظ میگه که از نام چه پرسی، که مرا ننگ ز نام است، و از ننگ چه گویی، که مرا نام ز ننگ است. این نام و ننگ گاهی مقابل هم دیگه میاد، گاهی هم با هم دیگه میشه یه بسته مفهومی. نام و ننگ یعنی خوب و بد. زشت و زیبا، هرچی هست. این قید همه اینا رو عاشقات چجوری میزنن؟ بلقیس ترک مال و ملک کردو آنچنان که به ترک ناموننگ آن عاشقان. آن غلامان و کنیزان بناز پیش چشمش همچو پوسیده پیاز. باغها و قصرها و آب رود پیش چشم از عشق گلخن می نمود. میگه این بلقیس طوری شد که هرچی غلام و کنیز نازنین داشت، آن غلامان و کنیزان به ناز، اینا پوچ شد، پوک شد پیش چشمش، بی ارزش شد. پیاز پوسیده چه قیمتی داره؟ کی رغبت میکنه به پیاز گندیده پوسیده؟ آن غلامان و کنیزان به ناز پیش چشمش همچو پوسیده پیاز. باغها و قصرها و آب رود، اینا همون سلطنت قبلیشه، پیش چشم از عشق گلخن می نمود. گلشن پیش چشمش به برکت عشق گلخن شد. یعنی دیگه زیبایی رو تو اون چیزا نمی دید، جستجو نمی کرد. گلخن اون تون حمام رو میگن. بارها مولانا گفته کثیف‌ترین جای یه شهر ظاهراً همون تون حمام بوده. شهرهای اسلامی شهرهای تمیزی بوده، خیلی پاکیزه بوده. یه جایی که کثیف بوده، ناگزیر کثیف بوده، این علم می شده. الان بعضی شهرها همه جاش گلخنه، دیگه نمیشه بگیم کجاش کثیفه کجاش تمیزه. ولی وقتی شهر تمیز باشه، وقت سر تون حمام میشه اونجا رو مثال زد. چرا؟ برای اینکه میرفتن از بیابون خار میآوردند و آشغال جمع میکردن، شاید هم زباله های شهرم میآوردن میختن توی اون تنورهی که آب حمام رو گرم میکرد. اونجا آلودگی و کثافت و شلوغ پلوغی بود، اینه میگفتن گلخن. میگه این باغ و قصر و آب رودخانه و اینا پیش چشمش مثل گلخن شده بود، مثل تون حمام زشت شده بود. بله همینطوره، باید همینطور باشه. میگه عشق در هنگام استیلا و خشم زشت گرداند لطیفان را به چشم. هر زمرد را نماید گندنا، غیرت عشق این بود معنی لا. لا اله الا هو این است ای پناه، که نماید مه تو را دیگ سیاه. میگوید که این معجزه عشق، این اثر عشق. وقتی که یه حکومت پیدا بکنه، وقتی بر جان یکی عشق مسلط بشه، استیلا پیدا بکنه، اون خشمم به معنی همون استیلاست، یعنی قدرت عشق وقتی جلوه‌گر بشه، اون وقت اون چیزایی که تو قبلا لطیف میدیدی حالا زشت میبینی. خیلی چیزا بقیه هلاک میشن واسهش، ولی آدمی که به خدا توجه داره، این اصلا پیشش زشته. زشت گرداند لطیفان را به چشم. هر زمرد را نماید گندنا. گندنا به تره در زبان فارسی میگن گندنا. این تره تو سبزی خوردن که میخوریم، این بهش میگن گندنا. پیش این آدم که جانشو به عشق سپرده باشه، نظرش متوجه عالم بالا شده باشه، زمرد به اون سبزی و ارزشمندی مثل یه پرکاه، مثل یه تره سبز. تره چه قیمتی داره؟ زمرد مثل تره میبینه. غیرت عشق این بود، این غیرت عشقه، هیچ چیز دیگه رو تحمل نمیکنه، همه چی باید بره کنار. معنی لا در لا اله الا الله اینه، لا اله الا الله دو تا ستون داره، یه لا یه الا. با لا اله شما نفی غیر خدا میکنی، با الا الله خدا رو اثبات و ایجاب میکنی و میری سراغ خدا. لا اله مقدمه بر الا الله. اول باید دل از غیر خدا بکنی، لا اله بگی، بعد وقت بری به سراغ الا الله. یعنی این دوتا با هم دیگه جمع نمیشه. تو نمیتونی هم در دلت عشق و محبت و پرستش غیر خدا رو داشته باشی، هم پرستش خدا. توحید یعنی این که دل از همه بکنی، به اون یگانه ببندی. پس این معجزه تیغ لاس که همه چیزو میسترد و میزداید. لا اله الا هو این است، ای پناه. این پناه هم ضرورت قافیه است، بی معنا هم نیست. یعنی تو که ما به پناه میاریم، ای آقا، ای محترم، هرچی، ای عاشق، اثر عشق اینه که با تیغ لا اله الا هو جز خدا رو تو چشم تو سیاه میکنه. ماه رو که روشنه تو مثل تای دیگه سیاه میبینی. تای دیگه هم این ماه گرده دیگه، اما سیاهه. لا اله الا هو این است، ای پناه، که نماید مه تو را دیگه سیاه. هیچ مال و هیچ مخزن، هیچ رخت می دریغش نامد الا جز که تخت. مولانا میگه که هرچی مال داشت، هرچی خزانه گوهر و طلا داشت، اینا رو همه رو ازش دل کند، هیچ کدومو نگفت حیف، اما این تختش رو گفت که حیف. این یه مشکل هنوز براش حل نشده بود. پس سلیمان از دلش آگاه شد، که از دل او تا دل او راه شد. مولانا میگه اینو به زبون نیاورد، این اندک علاقه که در دل او به اون تخت مونده بود اینو نگفت، اما سلیمان از دل او خبر داشت. دل سلیمان از دل بلقیس آگاه شد. همون دل به دل راه داره دیگه، این فارسی عامیانشه. عربیش هم دو سه جوره، یکی القلبو یهدی الالقلب، یا القلبو یهوی الالقلب، یا یه عبارت دیگه من القلبه الالقلب روزنتون. این روزنه فارسی یعنی پنجره رفته به عربی، این عبارت ساخته شده، یه ضرب المثل شده که دل به دل پنجره داره، دل به دل راه داره، من القلب الالقلب روزنتون. پس سلیمان از دلش آگاه شد، که از دل او تا دل او راه شد. میگه خب این که چیز عجیبی نی، آن کسی که بانگ موران بشنود، هم فغان سر دوران بشنود. میگه سلیمانی که وقتی مورچه، رئیس مورچه ها به بقیه مورچه ها میگه که یا ایتها النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان و جنوده، که مورچه ها برین تو لونه، این سلیمان و لشکریانش الان شما رو له میکنن. میگه سلیمان فهمید که این چی گفت. سلیمانی که زبون مورچه ها رو بدونه نمیتونه یک دغدغه‌ای که تو دل یه آدمی با فاصله دوری هست اینو بفهمه. فغان سر دوران، سر یعنی پنهانی، یعنی یه قوقایی که ناگفته است ولی در دل یه آدمیه که از اون جدا هست، اینم میفهمه دیگه. آن کسی که بانگ موران بشنود، هم فغان سر دوران بشنود. دوران یعنی آدم های مختلف که جدا هستن از اون. آن که گوید راز قالت نملتون، هم بداند راز این تاغ کهون. میگه سلیمان که این حرف مورچه ها رو میدونه، راز قالت نملتون حتی اذا اتو علا واد نم، قالت نملتون یا ایها النمل ادخلوا مساکنکم. اینجا میگه سلیمانی که این قالت نملتون رو میفهمه، راز این طاق کهن رو هم میدونه و میفهمه. طاق کهن یعنی آسمان، راز طاق کهن یعنی راز هستی، یعنی همه چی رو میدونه. دید از دورش، حالا بلقیس فاصله داره از سلیمان، حالا یا در مجلسی که هست دور از اون نشسته یا تو راه داره میاد. دیر از دورش که آن تسلیم کیش، تلخش آمد فرقت آن تخت خیش. متوجه شد که این بلقیس که حالا تصمیم گرفته بوده که اسلام بیاره و تسلیم بشه و حق رو قبول کنه و دعوت الهی سلیمان رو بپذیره، این آدم که قدم در راه تسلیم گذاشته ناراحت از این که از تخت خودش جدا شده. تلخش آمد فرقت آن تخت خیش.
آتش است این بانگ ناگهانی نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
بعد میگه که گر بگویم آن سبب گردد دراز. این حرف مولاناست که چرا بودش به تختان عشق و ساز. میگه حالا شما ممکنه تعجب بکنید، بگید این بلقیس قید همه چی رو زده بود، چطور شده بود که از این تخت دل نمیکن؟ این تخت و ساز یعنی تخت و اون سازه تخت، به قول امروزی ها اون دستگاه و سامان این تخت. تخت و ساز یعنی مجموعه تخت و چیزهای دیگه که باش بوده. من میگه که اگه بخوام راز دلبستگی بلقیس رو به اون تخت و ساز بیان کنم طولانی میشه. بعد یه مثالی میزنه، میگه گرچه این کلک قلم خود بی‌حسیست، نیست جنس کاتب او را مونسیست. همچنین هر آلت پیشوری هست بی جان مونس جانوری. این سبب را من معین گفتمی، گر نبودی چشم فهمت را نمی. مولانا میخواد ذکر علت بکنه، توجیه بکنه، تبیین بکنه که سر دلبستگی یا علاقه بلقیس به این تخت چی بوده. میگه که شما این نی رو، کلک قلم رو که دست نویسنده هست، اینه نگاه کن، این یه چیز بی جانیه، جماده، بی حسه. این سنخیتی با این نویسنده جاندار نداره، نیست جنس کاتب. از جنس کاتبی که این قلم رو دست میگیره، این قلم از جنس اون نی، ولی مونس نویسنده میشه. گاهی وقتا آدم قلم خودشو گم میکنه، گیج میشه. من یکی که اینطورم، اگه خودکارم تو جیبم نباشه اصلا انگار که معلقم بین زمین و هوا. این جنس من نیست، کاوچوه، گم بشه یکی دیگه میخرم. اما دلبستگی آدم پیدا میکنه به یه چیزی. این شوفرا با ماشیناشون عشق و حال میکنن، خصوصا رانندگان کامیون. اینا چون تو بیابونا هم سیر میکنن و تنها هستن و اینا، این مرکب زیر پاشون رو جاندار میپندارن و با این رفیق میشن، اس روش میگذارن، دیدید پشتش چیزایی مینویسن، اس گذاری میکنن. این مولانا میخواد بگه این یه قاعده روانیه که آدم با اینکه روح داره به یه چیزایی که روح نداره دل میبنده، گرچه این کلک قلم خود بی حسیست، نیست جنس کاتب او را مونسیست. یه اما اینجا گویی باید ما اضافه کنیم، نیست جنس کاتب اما با این حال معلوز او را مونسیست، مونس کاتب شده. همچنین میگه این قاعده عمومیه، هر آلت پیشوری، هر ابزاری تو دست هر صاحب حرفه‌ای که هست، هست بی جان، با این که جون نداره مونس جانوری، مونس یه آدم جون داره. این انسیه که انسان با وسایل و اسباب و کار خودش پیدا میکنه. این عشق و علاقه بلقیس به اون این بود، یعنی سلیمان میخواد یه جوری دفاع کنه از بلقیس، بگه که این عشقی که به تختش داشت این طبیعی بود، مغایرتی با اعتقادش به خدا نداشت، این موحد شده بود، اما دوست داشت اونو. این سبب را من معین گفتمی، گر نبودی چشم فهمت را نمی. میگه که من میترسم تو نفهمی، چشم فهمت من میترسم نمناک باشه. نمناک بودن چشم اینجا دلالت بر یک اشاره به بیماری چشمه، که یه بیماری چشم اینه که چشم مبتلا به آبریزش میشه، وقت اون موقع دیگه چشم درست نمیبینه. میگه اگه چشم فهم تو معیوب نبود، من این سبب دلبستگی بلقیس به تخت خودش و دلبستگی هر صاحب حرفه‌ای به ابزار کار خودش رو بیشتر برات توضیح میدادم، کاملا تشریح میکردم، ولی میترسم نفهمی. این سبب را من معین گفتمی، میگفتم این گفتمی یعنی شاید برات میگفتم، به شرطی میگفتم. توی زبونهای مختلف هم ما این وجه رو داریم، انگلیسی، فرانسه، اینا. این سبب را من معین گفتمی، گر نبودی چشم فهمت را نمی. خب حالا دوباره میره سراغ وضعیت تخت بلقیس. از بزرگی تخت که از حد میفزود، نقل کردن تخت را امکان نبود. اینجا یک کسره خیلی مخفی باید ما زیر یه بزرگی بیاریم که وزن رو خراب نکنه. از بزرگی تخت، همچین تند باید بگیم آرچ، از بزرگی تخت که از حد می فزود، نقل کردن تخت را امکان نبود. این تخت عظمتی داشت که نمی شد بار شتر کنن، بار قاطر کنن، ببرن جایی. خردکاری بود و تفریقش خطر، همچو اوصال بدن با هم دگر. خردکاری اینجا به معنی ریزکاریه، یعنی این تخت پر ریزکاری بود و جدا کردن این تخت خطر نابودی داشت. تفریق یعنی جدا کردن، خردکاری بود و تفریقش خطر، همچو اوصال بدن با یکدیگر، مثل چفت و بسای تن آدمیزاد، مفصل و استخون و گوشت و پوست و عصب و نمیدونم چه با اینا، همه اونچنان به همدیگه متصل شده که نمیشه تفکیک کرد، نمیشد این تخت رو جدا کرد اینجا و برد یه جای دیگه سوار کرد. پس سلیمان گفت گرچه فل اخیر، سرد خواهد شد برو تاج و سریر، چون ز وحدت جان برون آرد سری، جسم را با فر او نبود فری. چون براید گوهر از قعر بهار، بنگری اندر کف و خاشاک خار. سر برآرد آفتاب با شرر، دم عقرب را که سازد مستقر. لیک خود با این همه بر نقد حال، جست باید تخت او را انتقال. تا نگردد خسته هنگام لقا، کودکانه حاجتش گردد روا. سلیمان گفتش که من مطمئنم، سرانجام او از همین تاج و تختم دلش سرد میشه، معلومه. پس سلیمان گفت گرچه فلاخیر، فلاخیر یعنی بالاخره، سرد خواهد شد بر او تاج و سریر، دیگه تخت و تاج جاذبه براش نخواهد داشت. اینجا یک چند بیتی مولانا اوج میگیره، این معنا رو توضیح میده. چون ز وحدت جان برون آرد سری، یعنی یک کسی در عالم وحدت سر بلند کنه، یعنی در اون عالم ورود پیدا بکنه، برسه به سر وحدت. جسم را با فر او نبود فری. یک چنین آدمی یه عظمتی پیدا میکنه، یک فر و شکوهی پیدا میکنه که دیگه ماده، جسم، حالا هرچی هم باشه، تخت بلقیس هم باشه، دیگه جلوه نمیکنه پیش چشمش. با فری که او آدم پیدا میکنه، هیچی دیگه فری پیدا نمیکنه در چشمش. چون ز وحدت جان برون آرد سری، جسم را با فر او نبود فری. چون براید گوهر از قهر بهار، بنگری اندر کف و خاشاک خار. میگه اگه یک کسی از عمق دریا، از ژرفنای اقیانوس گوهر به دستش بیفته، خار و خاشاک تو دستش بیمقدار میشه دیگه، چه ارزشی برای خاشاک پیدا قائله. چون براید گوهر از قعر بهار، بنگری اندر کف و خاشاک خار. خار اینجا با واو یعنی پست، خار خار میشه. سر برآرد آفتاب با شرر، اینجا یه اگر یا وقتی باید بذاریم اول شعر، یعنی اذا، وقتی، هنگامی که صبح بشه، آفتاب درخشان، آفتاب با شرر طلوع بکنه، دم عقرب را که سازد مستقر. کی میره سراغ دم عقرب؟ حالا دم عقرب چیه؟ شما اسم این عقرب رو شنیدید. قدیمی ها، حتی آدم های بی سواد، ماه های سال رو با صور فلکی میشناختن. تابستان یکی از فصلاش عقربه. وسط تابستان مثلا به احتمال زیاد 15 مرداد میگفتن قلب العقرب، مثل قلب الاسد. اینا توی زبان مردم بود. عقرب یکی از صور فلکیه. قدیم به ستاره‌ها که نگاه میکردن، هر چند تا ستاره‌ای که کنار هم بود به هم یه جوری وصل میکردن، یه نقشی رو تخیل میکردن. و مثلا دب اکبر، خرس بزرگ، دب اصغر، کلب، یکی هم عقربه. این عقرب در شبهای تابستان پیداست. اتفاقا جز به صورتهای فلکیه که عقرب خیلی بهش میاد. اسکورپیون توی نجوم فرنگی بهش میگن. این عقرب اون وقت عکسش رو میکشیدن در کتابها به این صورت خاصیه که من شکلش رو حالا اینجا ندارم بهشون نشون بدم، مثل یه عقربیه که دمش رو کج کرده. اون وقت فقط تو چشمش ستاره اینی، تو قلبش ستاره هست، تو دمش هم دو سه تا ستاره هست. اون آخرین ستاره نزدیک دمشو بهش میگن شعله. اینا رو همه رو اسم گذاری کردن و احکام داره و داستانا داره، تو کتابای نجوم و احکام نجوم آمده، در این فرهنگ اصطلاحات نجوم هم آمده، چه دم عقرب، دم کژدم، و در شعر منوچهری و انوری و نظامی و سنایی و اینا دم عقرب آمده. خلاصه دم عقرب یه جایی، یک نقطه تو آسمون خیلی کم اهمیت. مولانا میگه که کسی که شاهد طلوع آفتاب باشه دیگه دنبال دم عقرب میره، اینو میخواد بگه. لیک خود با این همه بر نقد حال، جست باید تخت او را انتقال. گفت من میدونم که این که دل به خدا بسته قطعا این چیزا رو دیگه همه را ازش عبور میکنه، اما موقتا فلحال نقد حال، یعنی الان باید یه کاری کرد تا این تختش منتقل بشه به اینجا، تا نگردد خسته هنگام لقا، اون موقعی که میاد پیش ما آزرده نباشه، کودکانه حاجتش یا کودکانه حاجتش گردد روا. این یه نیازیه که مثل بچه ها که به اسباب بازی دل میبندن، این یه نیازیه که این داره، بذارید این نیازش برآورده بشه. هست بر ما سهل و او را بس عزیز، تا بود بر خان حوران دیو نیز. میگه بر ما که کاری نداره، بس ما که مشکلی ایجاد نمیکنه، تختشو برمیداریم میام اینجا، ما که از همه این چیزا دل کندیم، ولی بذار حالا یه دیو کنار حور بنشینه، یعنی یه چیزی که ما نمیپسندیم بذار حالا اینم باشه تو مجموعه ما، تا بود بر خان حوران یعنی سفره حور یه دیوم بشینه. حالا درسته که اون سنخیت نداره با بحث ما، ولی اینو بیاریم به جای بر نمیخوره. عبرت جانش شود آن تخت ناز، همچو دلق و چارقی پیش عیاد. میگه بذار این آرامش جانش بشه، حالا عبرت جان اینجا یعنی تسلای دلش بشه، این تخت عزیزی که اینقدر این دوستش داره، این دلبستگیش به این تخت مثل دلبستگی عیاز هست به اون دلق و چارق. اما عیاز کی بوده بود؟ دلق و چارق چی بوده؟ این رو میگذاریم به نوبت آینده و تا اون نوبت همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.